بعضی از بیمارها ممکنه که تمایل به خوردن یخ داشته باشن. هر کدوم از اینها میتونه به عنوان فقر آهن باشه، ولی وجود اینها دلیل فقر آهن نیست. باز تکیه میکنیم هر کدوم از این علائم ما اگر مریض داشته باشه باید به صورت آزمایشگاهی فقر آهن رو اثبات بکنیم و بر اساس علائم بالینی به هیچ وجه نباید درمان شروع بشه. احساس نفخ، تغییرات در منس، تغییر در ناخونه که در فقر آهن ممکنه به صورت ناخون قاشقی شکل در بیاد، در بعضی از انواع کمخونی ممکنه شکنندگی ناخون پیش بیاد، ریزش موه، سفیدی زودرس موه، نه اینکه حالا هر کسی 60 سالش بشه موش سفید بشه یعنی کمخونه، در سنین پایین اگر مو سفید بشه شک میکنیم به بعضی از انواع آنمی، ولی بازم دقت کنیم شایع‌ترین علت سفید شدن مو ارثی، بیخوابی یا بدخوابیه و گاهی خواب بد و کابوس دیدنه. تمام اینها میتواند علت کمخونی باشد. به این جدول دقت بفرمایید، هیچ کدوم از این علائم اختصاصی نبوده و نباید بر اساس آنها درمان شروع گردد. این خیلی فراوان میبینیم، مریض با ضعف و بیحالی میاد، 4 ماه بهش قرص آهن دادن، حالا که خوب نشده بهش میگن حالا برو ببین، بعد میره، تازه کمخون نیست، میبینیم کمکاری تیروئید در اومده. نیاز به اثبات آزمایشگاهی کمخونی داریم. در افرادی که بیماری قلبی ریوی ندارن مریض ممکنه تا هموگلوبین 7 و 8 هم علامت بالینی نداشته باشه. به خاطر همین امروز روز تشخیص کمخونی بر اساس آزمایشگاهه. خیلی از مریضا به یه علل دیگه ممکنه اصلا وارد بیمارستان بشن، میبینیم ازشون داریم ما سی بی سی میگیریم بر اساس آزمایشگاه. تعریف آنمی بر اساس آزمایشگاه در مردها هر موقع هموگلوبین کمتر از 14، بعضی از رفرانس ها 13 را گفتن، یا هماتوکریت کمتر از 41، بعضی از رفرانس ها 39 را گفتن. ما معمولا در مرد هموگلوبین کمتر از 14 و هماتوکریت کمتر از 31 را به عنوان کمخونی میگیریم. در خانم ها هموگلوبین کمتر از 12 یا هماتوکریت کمتر از MCV. نکته بسیار مهم، خواهش میکنم خوب دقت بفرمایید، اثبات آزمایشگاهی کمخونی دلیل بر فقر آهن نیست و باید علت کمخونی بررسی شود. ما تا یک کسی ها بهش میگن کمخونی فورا بهش آهن میدن بعضی از دوستان. ما کمخونی مساوی فقر آهن نیست. مریض ممکنه به علل بسیار متعدد دیگه که حتما دوستان دیگه جدولش رو بهتون گفتن کمخون بشه. از کمبود B12 بگیرید، کمبود اسید فولیک بگیرید، از یک نارسایی کلیه بگیرید، از بیماری های مزمن بگیرید، از آنمی هایی که به دلیل همولیز اتفاق می افتن، از آنمی های ارسی بگیرید، از کمکاری مغز و استخوان. علل فوق العاده زیاد دیگه ما کمخونی داریم که هیچ کدوم اینا دلیل بر کمخونی فقر آهن نیست. و پس اگر ما بیاییم مریضی ها با علامت کمخونی یا آزمایشگاه به ما بگه هموگلوبین کم، درمان کمخونی بکنیم، ممکنه گلدن تایم درمانمون رو از دست بدیم. پس دقت بفرمایید، کمخونی مساوی با فقر آهن نیست. این نکته ای که میخوام امروز اینجا نهادینه بشه. به خاطر همین دوباره اینو تکرار کردم و سه باره میکنم انشاءالله که شاید ما از این جلسه فقط همین یک مطلب رو بیرون ببریم کافی باشه. تعداد RBC، تغییرات MCV، MCH، MCV، MCHC و RDW هیچ کدوم دلیل بر فقر آهن نیست. علائم بالینی بدون کاهش هموگلوبین معیار کمخونی نیست. کاهش ذخیره آهن بدون کاهش هموگلوبین دلیل کمخونی نیست. خب ما اگر مریضی علائم کمخونی فقر آهن بر اساس آزمایشگاه داشت، یعنی مریض اومد و مرد هموگلوبین زیر 14 باشه و خانم هموگلوبین زیر 12 باشه، حالا نگاه میکنیم به 3 اندکس دیگه توی سی بی سیش. 1 MCV. اگر MCV ما کمتر از 80 باشه به این میگیم میکروسیتیک آنمیا، یعنی آنمیایی که اندازه گلوبول قرمز کوچیک. میکروسیتیک آنمیا دو تا تشخیص افتراقی خیلی مهم داره، ما بقیش هم اصلا ما نمیگیم، واردش نمیشیم. یک، فقر آهن. دو، بتا تالاسمی مینور. پس هر مریضی که کمخون باشه، MCV زیر 80 داشته باشه، ما دو تا تشخیص واسه اون مطرحه. حالا اگر RBC کانت مریضم کمتر از 5 میلیون و RDW مون بیشتر از 14 باشه، ما به فکر کمخونی فقر آهن میفتیم. اگر RBC کانتمون بیشتر از 5 میلیون باشه و RDW مون کمتر از 14 باشه، به فکر تالاسمی مینور میفتیم. خوب دقت بفرمایید، تکرار میکنم دوباره. در تالاسمی تفاوت عمدش با فقر آهن تو این قسمت میشه. این بر اساس فقط CBC با کولتر دارم عرض میکنم. CBC با کولتر MCV هر دوتاشون کمتر از 80، در فقر آهن RBC کمتر از 5 میلیون میاد، در تالاسمی مینور RBC بالای 5 میلیون میاد. در فقر آهن RDW Red Cell Distribution White بالاتر از 14 میاد. اینا من اشتباه تایپ شده، این RDW. در بتا تالاسمی مینور RDW این اینجا به جای EW Red Cell Distribution Y. خب حالا ما بر اساس این معیار، اساس CBC با کولتر شدیم که فقر آهن، حالا با اثبات فین Iron Binding Capacity FETIBC، اگر فریتین ما کمتر از 20 باشه و یا اگر درصد FE به TIBC ضربه در 100 کمتر از 20% باشه، که به این میگن به اصطلاح درصد اشباع TIBC به وسیله آیرون یا ترانس فرین ساتوریشن. اگر این کمتر از 20% باشه و یا فریتینمون کمتر از 20 باشه، این اثبات فقر آهن ماست. خوب دقت بفرمایید، یکی از این دوتا برای ما کافیه، لازم هم نیست حتما دوتاشون رو انجام بدیم. فریتین اختصاصی تره، درصد FE به TIBC ممکنه تحت تأثیر عوامل دیگه قرار بگیره. اینجا رو دقت بکنید، یه مریض اومده با یه هموگلوبین 10، یه MCV 70، خواهی میشه چی؟ آنمی به علاوه MCV پایین که میشه میکروسیتیک. RDW اونم اومده بالای 15. ما اینجا فکر میکنیم که نکنه این مریض فقر آهن داره، آهنش رو میگیریم اومده 100 که از میزان طبیعیمون پایین تره، TIBCش اومده 200. حالا اگر تو این فرمول بذاریم این میشه 50%، خب از 20% بیشتره. موقعی که این درصد از 20% بره بالا، یعنی مریض فقر آهن نیست. این مریض ها نباید با فقر آهن ما درمانش بکنیم. پس CBC به تنهایی مؤید فقر آهن نیست، ما باید بر اساس آهن یا درصد ترانسفرین ساتوریشنمون ثابت کنیم که مریضمون فقر آهن داره. یک علامت بسیار بزرگ برای هر بیماری کمخونی فقر آهنه، ولی خوب دقت کنید، کمخونی فقر آهن هم خودش تازه یک علامت است، تشخیص نیست. من متاسفانه شاید هر ماهی یه مورد یا دو مورد میبینم مریضی که اومده کمخونی داره، به درستی بررسی کردن، فقر آهنش اثبات شده، حالا اومدن مریض 3-4 ماه درمان فقر آهن کردن، بعد از 3-4 ماه میبینن مریض کاهش وزن داره، تازه معرفیش میکنن میکنن میبینن ای بابا تازه یه سرطان روده بزرگ داره و علت این کمخونی فقر آهنش سرطان روده بزرگش بوده. پس دوستان میخوام به این نکته سوم مهم توجه بفرمایید. یک، من نکته اولو بگم، علائم بالینی دلیل بر کمخونی نیست. دو، اگر ما کمخونی ثابت کردیم دلیل بر فقر آهن نیست، باید فقر آهن رو اثبات کنیم. سه، حالا اگر ما کمخونی فقر آهن رو هم اثبات کردیم، قدم سوم اینه که بگیم چرا بیمار فقر آهن پیدا کرده. ممکنه علت این فقر آهن برای مریض سرطان روده باشه، ممکنه این مریض یه زخم اثنی‌عشر مزمن داره و داره مرتب خون ریزی میکنه، ممکنه این مریض یه هموروئید یا بواسیر داشته باشه، این مریض ممکنه مریضی باشه که مصرف گوش نداره، فقر آهن به خاطر فقر غذایی آهن باشه. علت کمخونی فقر آهن اگر اصلاح نشه و ما فقط فقر آهن رو درمان کنیم، در طولانی مدت مریض مجدداً با فقر آهن به شما مراجعه میکنه. مریضایی هستن که میگن ما چندین سال داریم آهن میخوریم ولی خوب نشدیم. خب از نظر اتیولوژی ما ممکنه نیاز روزانمون به آهن زیاد باشه، ممکنه که نه، ما میزان آهنی که بدن دفع میکنه خیلی بیشتر از میزان آهنی که بنیست به بدنش وارد میشه. در اصل ما ممکنه نیازمون به دلیل فیزیولوژیک بالا بره. شایع‌ترین مثالی که ما اینا میتونیم بزنیم یه خانم بارداره. خانم باردار به خاطر بارداریش نیاز به آهنش بالا در طول بارداری، معمولاً از سه ماهی سوم به بعد افراد آهن میدن. این به صورت فیزیولوژیک نیازش میره بالا. از طرف دیگه مریض ممکنه دفع آهنش زیاد باشه و میزان دفع آهنش بیشتر از میزانی باشه که به طور فیزیولوژیک داره آهن مصرف میکنه. مثال بارزش هم خونریزی دستگاه گوارش. خوب دقت بفرمایید اینجا. یه مریضی میاد خدمت شما میرسه، فقر آهن هم داره، میبینه من وزنش زیاده، لاغرم نشده، غذا هم میگه خیلی خوب میخورم، ولی میبینیم باز آهن بدنش کمه، خونریزی دستگاه گوارش هم نداره، خونریزی عادت ماهیانش هم طبیعیه. اینجا خوب دقت کنید، بیوآویلیبیلیتی یا میزان جذب آهن مواد غذایی با هم دیگه فرق داره. بعضی از مریضا خب فکر میکنن خب بالاخره مثلا غذاهای گیاهی، مثل به خصوص چیزی که فرهنگ غذایی ما خیلی شایع، اسفناج رو به عنوان یک منبع آهن میدونن یا عدس رو به عنوان یک منبع آهن میدونن. متاسفانه میزان جذب آهن از منابع گیاهی کمه، نه اینکه نیست، مقدارش کمه. پس مریض اگر که بیاد مقادیر زیادی آهن مصرف کنه از منابع گیاهی ولی همراه اون موادی مصرف کنه که جذب آهن رو کم میکنه، مثلا با چای زیاد بخوره، یا اونایی باشن که مثلا با غذاشون مواد فیتات زیاد مصرف میکنن که منبع اصلی شاید بعضی از نونهایی باشه که فراوری خوب نشده باشن، اینا بیوآویلیبیلیتی آهنشون کمه، فرد ممکنه حتی لاغر هم نشه، چاق هم بشه ولی فقر آهن داشته باشه. بعضی از کشورها اومدن به آرد غذایشون آهن استفاده اضافه میکنن، ولی باز میدونید این آهن اگر که در معرض آب به طور مزمن قرار بگیره ممکنه این آهن غذا باز خوب جذب نشه. پس دایت به عنوان یک سورس مهم آهن، منابع حیوانی بیشترین میزان جذب آهن داره، گوشت، جگر، اینا چیزایی هستن که آهنش بسیار بیشتر از آهنیه که توی فرآورده‌های گیاهی هست جذب میشه. ندرتا ممکنه اختلال جذب باشه. من این اسلاید اول میارم و یه خواهش هم اینه که شما اسلاید اصلا نادید بگیرید. اختلال جذب تو کشور ما به عنوان علل چندم قرار میگیره، مثلا علل پنجم، ششم، هفتم. البته بیماری سلیاک نسبتاً شایع ما می‌بینیم، ولی غالباً اختلال جذب عامل فقر آهن نیست. مهمترین علت فقر آهن به نظر ما و بر اساس آمارها دفع خونه که ماست ایمپورتنت، مهمترین علت دفع آهنه. و از طرف دیگه فرکوئنت کیس شایع ترین هم هست. به دو علتی ما میگیم هم مهمترینه هم شایع ترینه، که هم تشخیص دقیق و درمانش کیوریبله، و هم اگر ما به موقع برسیم بند خونی ها ما میتونیم از عوارض مثلا نهایی که ممکنه منجر به مرگ بیمار بشه جلوگیری کنیم. مثلا یه مریضی که سرطان روده داره تو مراحل ابتدایی ما بتونیم با یه فقر آهن تشخیصش بدیم، یا یه خانومی که سرطان رحم داره ما تو مراحل اول با تشخیص میتونیم یه سرطان مرحله اول تشخیص بدیم و در نتیجه باعث شفای بیمار بشیم. هر یک سیسی خونی که فرد دفع میکنه نیم میلی گرم آهن دفع میکنه، و اگر فردی به صورت مزمن 3 تا 4 سیسی خون در روز از دست بده، معمولا در عرض 3 تا 6 ماه کلیه ذخایر آهن بدنش رو از دست داده و فقر آهن پیدا میکنه. خب شایع ترین علل خونریزی در آقایون دستگاه گوارشه و در خانم ها دستگاه زنان مامایی. در دو تا هم مرد ها که شایع ترین علت خانم ها، دستگاه گوارش دومین علته. ما باید به دو تا مسئله مهم، سرطان ها، کولیت اولسرو، زخم پپتیک و مصرف انسیت ها، آسپرین دقت کنیم. خیلی از افراد ممکنه به دلیل مصرف آسپرین مزمن خونریزی دستگاه گوارش داشته باشن. پپتیک اولسر از علل شایع سرطان ها و اولسراتیو کولایتیس و کرون میتونه جزء علل باشه. البته انگل ها، آلرژی ها و هیاتال هرنی، دیورتیکولوزیس، اینا عللی هستن که دیگه بالاخره باید بررسی بشه. به عنوان یک نکته کلی، مرد هر موقع با فقر آهن اومد مساویه با یه مشاوره متخصص گوارش. باید هر مردی با فقر آهن یک مشاوره گوارش بلا فاصله انجام بده. در خانم ها شایع ترین علت بعد از دستگاه زنان ماماییه، که البته همونطوری گفتیم میتونه لاور جی بلیدینگ باشه، ممکنه آپر باشه. نکته مهم مشاوره گوارش. در خانم ها چند تا نکته را من خواهش میکنم جمع بهش توجه بکنن. خانم های به طور معمول 35 سیسی در روز، ممکنه در روز اون 5-6 روز تا 7 روزی که عادت ماهیانه میشن خون ندست بدن، حد اکثر 80 سیسی در روزه. در نژادها و ممالک مختلف فرق میکنه، کسایی که آیودی دارن خونریزیشون بیشتره، کسایی که قرص جلوگیری یا OCP میخورن خونریزیشون کمتره. این نکته را دلم میخواد همه با دقت گوش بدید. 40% خانم هایی که خونریزی زیاد دارن اگه شرح حال ازشون بگیریم میگن آقا من خونریزیم کمه یا حتی متوسطه، یعنی باورشون نیست این میزان خونریزی مرضیه. از اون طرف 14% کسایی که خونریزیشون کمه آدمای وسواسی هستن و فکر میکنن خونریزیشون زیاده. پس ما باید شرح حال بگیریم. این 4 علامت رو اگر کسی داشت ما بهش میگیم خونریزی ماهیانش زیاده. یکی، با تامپون نتونیم جلوی فلوی خونریزی رو بگیریم. دوم، اگر فرد وسواسی نباشه بیش از 12 پد در یه دوره زیاد، البته به شرطی که فرد وسواسی نباشه. دوم، اگر لخته به خصوص لخته‌های بیشتر از 2 سانت بعد از 1-2 روز اولی که مریض، معمولا خانم ها 1-2 روز بیشتر خونریزیشون شدید نیست، اگر بعد از این 1-2 روز لخته بیشتر از 2 سانت دفع کردن دلیل خونریزی زیاده، یا اونایی که خونریزی بیشتر از 7 روز دارن. این شرح حال ما باید، با اینکه ما از یه مریض بپرسیم خونریزی ماهیانه زیاده یا زیاد نیست، به تنهایی نباید اکتفا بکنیم. این شرح حال باید بگیریم و بگیم مریض خونریزیش زیاد هست یا زیاد نیست. خب اسلاید مهم، چندین بار در طول مسیر تکرار کردم، دوباره تکرار میکنم. در درمان فقر آهن، قدم اول کشف علت و رفع علت فقر آهنه. من مثال میزنم همیشه به بیماران، میگم ما یه لیوان آب، اگه از بالا ما توش آب بریزیم و زیر این لیوان سوراخ باشه هیچ وقتی لیوان پر نمیشه. پس ما باید اول محل دفع آهن رو در بدن از بین ببریم، البته همزمان باید فقر آهن هم درمان کنیم. قدم دوم درمان کمخونیه. ما مریضی که فقر آهن داره اگر معمولا 20 روز تا یک ماه منظم و صحیح درمان بکنیم کمخونیش خوب میشه. بعد قدم سوممونه که اصلاح ذخیره آهنه. ذخیره آهن در هر فردی، این اسلاید رو بیارم، به طور متوسط مردا 600 تا 1000 میلی گرم ذخیره آهنشون، خانم ها 0 تا 300، که ما هر موقع یه مریضی ها میخواییم درمان کنیم هدفمونه که 1000 میلی گرم ذخیره آهن در بدن فرد ایجاد بکنیم. پس قدم سوممون اصلاح ذخیره آهن یا 1000 میلی گرمه. اگر به صورت تزریقی درمان میکنیم معمولا 2 تا آمپول فروینجکت 500 میلی گرمی کافیه، یا 10 تا آمپول ونوفر 10 میلی گرمی که ما توصیه به تزریق به اصطلاح آهن تزریقی معمولا نداریم، مگر اینکه به هر دلیلی مریض نتونه خوراکی مصرف بکنه. توصیه ما اول از همه درمان خوراکیه. نیاز روزانه فیزیولوژی که یک فرد، یعنی منی که فقر آهن ندارم سالمم، یک مرد ها 1 میلی گرم در روزه و خانم ها 1.4 میلی گرم در روزه. و موقعی که مریض به دلیل نیاز به ادامه میکنه، این میزان ممکنه به 6 تا 8 متوسط خب جای جذب آهن پروگزیمال اسمال اینتستین انتهای دیودونوم و ابتدای جوجونوم در لومن جذب میشه. اونایی که محیط اسیدی تو معده‌شون از بین رفته جذب آهنشون کم، بعد این آهن به صورت فریتین. پس هدف درمان ما اینه که ذخیره 1000 میلی گرم رو پر کنیم. درمان فقر آهن به طور گلدن، به صورت طلایی، به صورت خوراکی با تغذیه، یعنی این که ما بخوایم توصیه‌های تغذیه‌ای بکنیم. در فاز فقر آهن به تنهایی سخت و بعیده که به یک کسی بگیم گوشت زیاد بخور، عدس بخور، اسفناج بخور، نمیدونم مغزیجات زیاد بخور. اینا درست ذخایر آهن هستن، ولی اصلاح فقر آهن با تغذیه معمولا به آسونی مقدور نیست و بهتر حتما در شروع با دارو این کار بشه. خیلی از افراد میگن خب ما میخواییم قرص نخوریم، آمپول نزنیم، با تغذیه این کار رو بکنیم. این کار اولا سخته. مثال میزنم، اگه کسی بخواد فقط با مصرف گوشت کمخونی خودش رو اصلاح کنه، باید روزانه 0.5 کیلو تا 1 کیلو گوشت برای 6 ماه بخوره. اگر کسی بخواد فقط با مغزی خودش رو چیز کنه، مثلا با پسته و بادوم و اینجور چیزا، روزانه 1 تا 2 کیلوگرم باید بخوره. این میزان گوشت، این میزان مصرف مغزیجات خودش ممکنه واسه مریض عوارضی ایجاد بکنه. اینه که در شروع توصیه ما داروی خوراکی. حداقل خواهش میکنم اینو خوب دقت بکنید، حداقل 6 تا 9 ماه مصرف آهن خوراکی به شرط رفع علت و قطع عامل فقر آهن نیازه که ما بتونیم به این 1000 میلی گرم برسیم. ممکنه در عرض 1-2 ماه اول هموگلوبین مریض اصلاح بشه، ولی ذخایرش اصلاح نمیشه تا موقعی که ما این دوره 6 تا 9 ماه را مصرف مرتب نداشته باشیم. ویتامین های همزمان لازم نیست. بعضیا اسید فولیک میدن، بعضیا ویتامین سی میدن، بعضیا میگم با داروهاشون نمیدونم میوه خیلی زیاد بخورن. توصیه شده اگر ما معمولا روزانه یه دونه فرآوردهای آهن، حالا من روی برند خاصی تکیه نمی کنم، فروسولفات درمان خوبیه، روزی 2 تا یا 3 تا دونه در روز اگر مریض تحمل کنه. اگر تحمل نکنه یه سری ترکیبات آهن رو بردن، اینا انتریکوتت هستن، تو معده باز نمیشن، میرن توی ابتدای دیودونوم باز میشن، به خاطر این عوارض گوارششون کمه. بعضی از مریضا آهن که میخورن یبوست میگیرن. خب اینا رو باید بهشون میگیم ترکیباتی بخورن به صورت غذایی، مثلا کاهو بخورن، مثلا یه مقداری همراهش باش روغن، مثلا روغن زیتون و چیزهای دیگه بخورن که اینا سبب میشه یبوست برطرف شه. آب زیاد جلوی یبوست رو میگیره، مصرف آب روزانه 6-7 لیوان در روز میتونه یبوست ناشی از مصرف آهن رو کم بکنه. داروهای گران الزاماً اثرات بیشتر ندارن. یک مسئله که خواهش میکنم خیلی دقت کنین، نظارت بر درمانه. اینطور نباشه که یه مریضی یا من یه قرص بدم بگم برو بخور 6 ماه دیگه بیا. معمولا من 1-2 ماه بعد مریض ازش میگم مراجعه بکنه، خواهش میکنم که به من گزارش بده آیا آهن خورده یا نه، با کنترل سی بی سی با رتیک ال دی اچ پیگیری میکنم که مریضم داره درمان رو مصرف میکنه. درمان تزریقی هم بجز در مواردی که عدم تحمل خوراکی داشته باشه ضرورتی ندارد. نکته مدت درمان ربطی به شدت کمخونی ندارد. یه مریض میاد هموگلوبینش 11، یه مریض میاد هموگلوبینش 7. به اون که 11 نمیگیم آقا تو 1 ماه درمان کافیته، به اونی که 7 بگیم تو 9 ماه درمان کافیته. چه هموگلوبین 11 باشه، چه هموگلوبین 9 باشه، 6 باشه، 5 باشه، هر دو نفر مدت درمان 6-9 ماهه. فرقی بین خفیف، متوسط و شدید نیست. همه باید درمان 6-9 ماه را رعایت بکنند. در صورت عدم اصلاح کمخونی، به شرطی که ما مطمئن باشیم مریضمون فقر آهن داره، چند تا علت داره. یعنی مریضمون اومده فقر آهنش رو ثابت کردیم، آهنم بهش دادیم، 2-3 ماه خورده خوب نشده، شایع ترین علتش عدم مصرف دارو. مریض میاد پیش من میگه به حضرت عباس دوام خوردم، من میگم به حضرت عباس تو دواتو نخوردی. با همدیگه یه ذره چک و چونه میزنیم، بعد یواش یواش معلوم میشه که بله داروشو به موقع مصرف نکرده. دوم، یعنی اگر ما مطمئن بشیم که مریض دارو رو مصرف کرده، دومین علت دفع خون بیشتر از میزان آهنه. مثلا مریض داره خونریزی زنان مامایش انقدر شدیده که با روزی 1-2 تا کپسول آهن اصلاح نشه، خب ما باید بیایم اینجا جلوی خونریزی رو بگیریم. سوم، تشخیص اشتباهه. مریض از اول بتا تالاسمی مینور داشته، من فکر کردم فقر آهنه، درمان بهش دادم کم خونیش به خوب نمیشه. یا اینکه ممکنه تشخیص همزمان باشه، مریض هم فقر آهن داره هم تالاسمی داره. حالا فقر آهنش خوب میشه ولی به دلیل تالاسمی مینوری که داره اصلاح نمیشه. خب من سعی کردم دقیقا رأس حدود 20-25 دقیقه درمانم صحبتم رو تمام بکنم. دوستان من فکر میکنم اگر امکانی داشته باشه به صورت سوال جواب داشته باشیم در 5-6 دقیقه من بتونم در خدمت باشم. من منتظرم که کسای خانم دکتر فولادگر و بقیه دوستان ببینیم اگه امکان داره فرصت 5-6 دقیقه سوال جواب واسه ما برقرار کنن. متشکر میشم. تا این فرصت برقرار میشه من دوست دارم یه بار دیگه این اسلاید رو توضیح بدم، چون اکثر دوستان روی این اسلاید خیلی شک مشکل دارن با من. این اسلاید اسلایدیه که من دلم میخواد روش دقت بکنید. ببخشید این اسلاید. من عذرخواهی میکنم خانم دکتر، امکان سوال جواب هست که ما بتونیم صحبت کنیم؟
آقای دکتر اگر که سوال جواب بشه تو چت رو می‌نویسن چیز خاصی
ننوشتن. الان هم فقط دارم خب پس اگر که چت من اینجا این اسلاید رو توضیح میدم در عرض 4-5 دقیقه اگر سوالی بود جواب میدم خدمتتون. خواهش میکنم. خب من این اسلاید یه بار دیگه توضیح میدم خدمتتون در این 5 دقیقه که هنوز من وقت دارم. یک، ما گفتیم فقر کمخونی رو بر اساس سی بی سی میخوایم توضیح بدیم. گفتیم اگر هموگلوبین خانم ها زیر 12 و آقایون زیر 14 باشه ما میگیم میگیم آنمی. حالا اگر ام سی وی مریض رو نگاه میکنیم تو سی بی سی با کولتر زیر 80 باشه، دو تا تشخیص گفتیم مطرح میشه، یا ما میگیم فقر آهنه یا به تالاسمی مینور. حالا نگاه میکنیم به دو تا پارامتر دیگه، به آر بی سی مون نگاه میکنیم و آر دی دبلیو. اگر آر بی سی مون کمتر از 5 میلیون باشه و آر دی دبلیو مون بالای 14 باشه میگیم این احتمالاً فقر آهنه. پس اینجا باید برای مریض ما فریتین یا سروم آیرون و تی آی بی سی درخواست بکنیم. اگر که آر بی سی مون بالای 5 میلیون و آر دی دبلیو مون کمتر از 14 باشه، اینجا احتمالاً میگیم بتا تالاسمی مینوره و اینجا درخواستمون برای مریض هموگلوبین الکتروفورزیسه که بتونیم ببینیم هموگلوبین آتومون یا میاد بالای 3.5 که میگیم بتا تالاسمی مینوره، یا میاد زیر 3.5 که باز باید علل دیگه رو اون موقع بررسی کنیم و اینجا دیگه بهتره که حتما متخصص خون وارد بشه. من در خدمتم
آقای دکتر، فقط سوال بود، سوال کردم.
اگر صحبتی نبود دوستان میتونن منو از من
صدای منو دارین آقای دکتر؟ آقای دکتر مکاریان صدای منو دارید؟
میتونن خیلی متشکرم.
آقای دکتر مکاریان صدای منو الان دارید؟ آقای دکتر صدای من الان میاد؟ قطع کردم. خیلی ممنون و تشکر فراوان از جناب آقای دکتر مکاریان. حالا فکر کنم قطع شدن و دیگه صدای منو ندارن، که با وجود مشغله فراوانشون و با وجود کار بسیار زیادی داشتن، نهایت همکاری و همدلی رو داشتن و از بیانات بسیار شیوا و روانیشون تونستیم استفاده کنیم. دوستان، حالا قبل از اینکه ما بریم خدمت خانم دکتر آقاسی باشیم، من چند نکته خدمتتون میگم. قطع و وصل شدن صدا مال بستر اینترنت خودتونه، چون ما الان اینجا توی مرکز بهداشت چند تا سیستم رو امتحان کردیم و هیچ کدومش قطع و وصلی نداشت. البته یه مقدار خیلی کم قطع و وصلی داشت که اون هم به خاطر اینکه آقای دکتر اون فضایی که الان هستن بستر اینترنت ایشون هم مشکل داشت، ولی اونجوری نبود که صدا نیاد و یا اذیت بشید. ولی به هر حال ما ضبط کردیم صدا رو. یه لحظه ببخشید آقای دکتر، شما قطع شدید. من داشتم ازتون تشکر میکردم توی خیلی عالی بود آقای دکتر، من داشتم ازتون تشکر میکردم ولی فکر کنم شما قطع شدید نشنیدید. دستتون در بچه ها اینجا همه تو چتشون دارم مینویسن که بسیار از شما تشکر کردم. دستتون درد نکنه آقای دکتر، دستتون در خیلی لطف کردید. ممنون، قربان شما، خدا نگهدارتون. ببخشید دوستان، ولی با این حال به هر حال ما الان رکورد کردیم، ضبط کردیم صدا رو و اون کسایی که همکار خودمون هستند و توی مرکز بهداشت شاغل هستن، ما این رو بارگذاری میکنیم توی سیستم و کسایی دیگه هم حالا اگر که خواستن استفاده کنن تماس بگیرن که یه جوری به دستشون برسونیم. در خدمت سرکار خانم دکتر آقاسی هستیم، استاد و مدرس دانشگاه علوم پزشکی تهران، که در طی یک ماه گذشته با وجود مشغله فراوانی که ایشون داشتن بسیار با ما همکاری کردن، بسیار باهاشون در تماس بودیم به خاطر اینکه بتونیم امروز رو با یه بحث بسیار خوب در خدمتشون باشیم. خانم دکتر، من تصویر خودمون رو قطع میکنم تا شما وصل بشید انشالله. در خدمتون هستیم خانم دکتر آقاسی. خانم دکتر صدای ما رو دارید؟
خانم دکتر جان صدای ما رو دارید عزیزم؟ خب من صداتون رو بس کنم خواهم دکتر جان، شما صحبت بکنید مثل اون سری که صداتون رو بس کنم.
صدا و تصویرتون تا خواهم دکتر آقا سیمیان وصل بشن. یه نکته دیگر هم دوستان خدمتتون عرض کنم، سوالاتی که دارید یا فینگلیش بنویسید، البته مفهوم و واضح، و یا اگر که خواستید فارسی بنویسید به جای یه شیفت ایکس رو بگیرید. این سیستم ادوب کانکت یکم مشکل داره، یک شما میگیرید اصلا فونت رو به هم میرزه. هر وقت به حرف یه رسیدید شیفت ایکس رو بگیرید.
الان گستی؟ نه الان با دکتر آقا سی دو خود بزن بگیرید.
اون یکی هستی؟
اون
یکی هستی؟ اینه
آه این هم بزن.
خب خانم دکتر صدای ما رو شما دارید؟ خانم دکتر جان
ویب کمتون هم
بست کنیم.
باشه،
ما الان صداتون رو داریم خانم دکتر.
سکو خب مرسی مرسی
بکنمشون
بسنش. خانم دکتر جان بکنمتون رو هنوز مرسی خانم دکتر. پس در خدمت خانم دکتر آقا سهرسیم سلام میکنم خدمتتون. سلام خانم دکتر آقا سهرسیم، انشالله که خدمت خانم دکتر شما حد اکثر برد برد. من پس هم امروزم رو با نام و یاد خود شروع میکنم. من پسی که امروز در خدمتون هستم در رابطه با آنمی هست. مطالبی که میخوام خدمتتون بگم از گایدلاین ها و تکست بوک های معتبر هستن. بیشتری مطالبی که براتون گذاشتم از تکست بوک آپ تو دیت، هاریسون، سیسیل و یه سری توصیه های WHO هست که حالا با هم به دیتیل میپردازیم بهشون. البته یه بخشی از صحبت های بنده رو آقای دکتر هم زحمت کشیدن اونها رو گفتن، حالا من تکرارشون میکنم برای اینکه بهتر براتون مطلب جا بیفته. فقط من دوستان ازتون خواهش میکنم که با من همراه باشین تا من متوجه بشم که کدوم بخش ها رو متوجه شدین و کدوم بخش ها ممکنه گپی وجود داشته باشه که اونا رو بیشتر تکرارشون بکنم. من مبحثم رو با طرح یه سوال شروع میکنم. تصور بکنید یه خانومی به مطب شما مراجعه کرده، میخواد ازت رژیم بگیره. وقتی شرح حالش رو میگیری بهت میگه که خانم دکتر من خیلی ضعف دارم،